Yani
şu an bize ince. Ay madem bize ince. Bize ince ki okul değil. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أول. الأمور التي قبلنا لكل منها ماهية وهوية. آغاز کتاب شریف نصوص الحکم بر فصوص الحکم هست. نکاتی رو من یادداشت کردم که عرض بکنم. یه نکته رو لازم است که اول درس بگم، بقیه رو چند موردی است که 6-7 مورد است که انشاءالله در آخر جلسه عرض میکنم. اول نکته این است که ما این کتاب رو بر این مبنا شروع میکنیم، رفقایی که اقلن درس معرفت نفسی حضرت آقای حسن‌زاده رو کاملا خونده باشن، بر این مبنا که اگر بخوایم امتحان بگیریم از پسش برمیان. شأن آقایون و خانم ها عجل از این تذکر است، ولی مبنای علمی کتاب در این حده و اگر مبانی علمی کتاب های قبل حل نشده اینجا ما زحمت خواهیم داشت. بنابراین باید یه همت دیگری باشه. کتاب در سطح عقیده بنده سطح کتاب دوم درسی است و ما مبنا رو بر این میذاریم که اون کتاب قبل رو حد اقلش این هست. حالا دوستان دیگه تش دارن جای خود. این یک نکته رتبه علمی کتاب هست که رتبه دوم من فرض کردم، گرچه شاید بارتر از این باشه ولی به حد اقلش. نکات دیگری است که حالا بعضی از صحابیان الامور التي قبلنا، اموری که اطراف ماست، لکل منها ماهیتون و هویه، چون ترجمه شده حالا بعضی هاتون کتاب ندارید، من صرفا برای ضبط صحیح عبارتش میخونم. ترجمه شده، نیاز به معطلی ترجمهش نیست. حالا من بدون ترجمه فقط متن میخونم. فصل اول از فصوص الامور التي قبلنا لكل منها ماهیت و هویه و لیست ماهیته هویته ولا داخلتون فی هویته ولو کانت ماهیت الانسان هویته لکان تصور که ماهیت الانسان تصور الهویه فکنت اذا تصورت مل انسان تصورت هویت الانسان فعلمت وجوده ولکان کل تصور للماهیت یستدعی تصدیقا. یکی این بهتر که اگر خانمان رو قبور میکنن رفت آمد باشه برای این ولل هویت داخلتون فی ماهیت هاده الاشیا و الا لکان مغب من لا یستکمل و تصور الماهیت دونه لا یستکمل و تصور الماهیت دونه و یستهیل و رفع او ان الماهیت توهمن و لکان قیاس الهویت من الانسان قیاس الجسمیت و الحیوانیت و کان کما ان من یفهم الانسان انسانا لا یشک فی انه جسم او حیوان فاذا فهم الجسم و الحیوان یا فهم فاذا فهم الجسم و الحیوان کذلک لا یشک فی انه موجود و لیس کذلک بل یشک ما لم یقم حس او دلیل فالوجود و الهویه لما بینا من الموجودات لیس من جمله المقدمات فهو من جمله العوارض لازمه و بالجمله لیس من جمله اللواحق التي تكون بعد الماهیه و کل لاحق بالماهیت فاما ان یلحق الذات عن ذاته و یلزمه و اما ان یلحقه عن غیره و محال ان یکون الذی لا وجود له یلزمه شیء یتبعه فی الوجود و محال ان تکون الماهیت یلزمه شیء حاصل الا بعد حصوله ولا يجوز ان يكون الحصول يلزمه والوجود يلزمه بعد الوجود فيكون قد كان قبل نفسه فلا يجوز ان يكون الوجود من اللواحق التي للماهيه عن نفسها اذ اللاحق لا يلحق شيئا عن نفسه الا الحاصل الذي اذا حصل ارزد له اشیاء سببها هوه فان الملزوم المقتضی للازم علتون فان الملزوم المقتضی للازم علتن لا یتبعه و یلزمه والعلت لا توجب معلولها الا اذا وجبت و قبل الوجود لا تكون وجبت فلا يكون الوجود مما تقتضيه الماهيات مما وجوده غير ماهيتي بوجه من الوجود فيكون إذن المبدأ الذي عنه الوجود غير الماهيات فيكون إذن المبدأ الذي عنه الوجود غير الماهيات وذلك لأن كل لازم ومقتضي وعارض و اما من نفس الشی و اما من غیره و اذا لم یکن الهویه للماهیت التي لیست هی الهویه عن نفسها فهی لها عن غیرها فکل ما هویته غیر ماهیته و کل ما هویته غیر ماهیته و غیر المقومات لماهیته فهویته غیر من غیره به تنتهی الى مبدأ لا ماهیت له. سخن و بحث در اثبات حضرت واجب تعالی است که این ممکن است که ما در خدمتش هستیم وابسته به مبدأ واجب الوجود. ترجمهش هست میرسیم. یک کم عبارت اینجا رو هم بخونیم. دارید شما کتاب خانم هایچ کنم کتاب ندارید؟ فصل هر چیز زبده و خلاصه اون چیز را گویند که حالا فصوص هست. فصوص جمع فصل، فصل خلاصه و زبده. مثل این که شما فرض کنید که ماست را مشک میزنید کره میگیرید، اون خلاصه و زبده آن هست که ما خیلی مطالب رو به هم مشت زدیم، خیلی مباحث رو از منطق و فلسفه و فلسفه هم از فلسفه مشراب و حکمت متعالیه و حتی عرفان و بالاتر از اینها از آیات و روایات همه رو جمع کردیم، این کتاب شد. بنابراین قدر کتاب رو بدونیم به این معنی. و چون فارابی لباب و امهات لب مغز همه مسائل حکمیه را در چند باب مبوب کرده است که حدود 70 و چند باب میشه، هر یک را فصل نامیده است. ما خیلی جمع جور کردیم مطالب رو، دست و پا کردیم، خیلی زحمت کشیدیم تا اینکه این کتاب دست اومد. اینجور نیست که هم یه گوشه نشستیم یه چیزایی به خیالمون رسید و نوشتیم بعد کردیم این کتاب، که مجموع اون شد فصوص الحکم، که بعدا خواهیم گفت که حکم را ظاهرا دیگران اضافه کردن، خود جناب فارابی اسم کتاب گذاشته فصوص. چون مباحث حکمی در بر گرفته معمولا دیگران گفتن حصوص الحکم. و نیز فس نگینه انگشتری را گویند که نام خود را برون حک میکردن، که سابقترها اینجور رسم بود که امضاها الان بعدا رسم شد، چیزی که مینوشتن اون پایین نامه را مهر میکردن، مهرم همین انگشتری بود که روش حک میکردن، هر چی که مینوشتن آخرش مهر میکردن، مهر هم نگین انگشترشون بود که امضایشون بود. بنابراین اینه تو دست خودشون میکنن دست دیگری نباشه، که هر کسی مهر ما رو نداشته باشه، هر جو خواهد هرچی بنویسه بعد مهر آقا رو مهر کنه، اینجور نباشه. مهر تو جیب هم نباشه بسی جای دیگه گذاشت، انگشتر دست نباشه که هر کجا خواست دست خودم همونجوری که می نویسم مثل امروزی امضا رو نمیشه جعلی کرد، که نام خود را بر آن حک کنن و خزانه را بدون مهر زنند، که مثل اینکه در صندوق رو مهرموم میکردن، اون مهرموم میشن بازم به انگشت خود انگشت داریم، و اون را خاتم و مهر نامند، که گویی هر باب از مباحث کتاب خزانه است، خزینه است از گوهر گرانبهای حکمت و بر اون مهر زده شده است، و به لحاظ جمیع ابواب فصل را جمع گفتن فصوص الحکم. در تصمیه رساله به این اسم شیرین و دلنشین ذوق شگفت به کار برده است. رساله ای را سمیع اون قبل از قبل نمیابی. قبل از جناب فارابی هیچ کس کتابی ننوشت به اسم فصوص. و تو گویی ولم نجعل له من قبل سمیه، که حضرت یحیای پیغمبر را که قبل از این کسی نام به این زیبایی نداشت در حق اون صادر است، که کتاب خیلی ارزشمند است. و دور نیست که عذوبت این اسم، که شیرینی این اسم در شیخ عارف محی الدین عربی اثر گذاشت، که در مبشر مشهورش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدو فرمود هازا کتاب فصوص الحکم، که بحث کتاب فصوص درسی رایج حوزه است، که اون فصوص ابن عربی است، این فصوص فارابیه. اون 27 فصل داره که آقا اخیراً فصل 28 فصل فاطیم اضافه کردن، اما این 70 و چند فصله که رسول خدا فرمودن خذه اینو بگیر، وخرج بهی الناس اینو بردارو برو تو مردم، ینتفعون به، که این کتاب را همه ازش منفعت ببرن. اون کتاب، چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در لیله معراج کلام حق سبحانه را به لسان حضرت وسیع امام علی علیه السلام میشنود، که ایشون در شهر معراج گفتن که شما با خدا مشافهتا صحبت میگردی، لحن کلام چی بود؟ گفت لحن کلام علی بن ابی طالب علیه السلام در شب معراج بود، که خود من همونجا سوال کردم چرا؟ فهمودن تو در زاویه دلت نگاه کردم، لحنی خوشتر از لحن علی در دلت نبود، منم خواستم با همون لحن خوش با تو صحبت کنم. صلوات الله و سلام و تعالی علیهم. راقم حضرت آقا میفرمان من فصوص حکم را نیز یک دوره کامل شرح کرده و امید است که پس از طبع و نشر شرح این فصوص الحکم، که فصوص الحکم فارابیه، شرح اون فصوص نیز، اون فصوص ابن عربی نیز در دست طبع و نشر قرار گیرد که الحمدلله قرار گرفت و چاپم شد و شد کتاب ممد الحکم. اون کتاب ممد الحکم در شرح فصوص الحکم ابن عربی که من همینجا حالا اگه عمری باقی باشه انشاءالله پیشا پیش عرض بکنم که بعد از این انشاءالله اون رو بخونیم، حالا ببینیم که اگر من نشد دیگری بتوند این توفیق داشته باشین که رتبه درسی رفقایی که حالا به سبک درس بحث حوزوی بالا نیومدن به سبک دروس این سبکی که ما رو شروع کردیم بعد از معرفت نفس این فصوص فارابی رو بخونید، بعد از فصوص فارابی هم فصوص ابن عربی رو بخونید منتها با شرح و ترجمه ممد الحکم از آقای حسنزاده، نه به ترجمه شرح مرحوم قیصری، اون یه سبک دیگره در سطح حوزویه. اون فصوص الحکم بر افق اعلای مشرب عارف شرح شده است که تفاوت بین شرحین به تفاوت بین فصوصین است. دو تا شرح، دو تا فصوص رو ما دو گونه شرح کردیم که اون به قول امروزی ها بین کلاسش بالاتر از اینه. بعد از این اون خونده بشه خوبه. هرچند این شرح نیز حائز نصوص حکم است که آقا کتاب خودش رو گذاشته، اسمش گذاشته نصوص الحکم بر فصوص الحکم. فصوص فارابی اما نصوص از تعلم از دای حسنزاده حفظه الله و روحی فدا است. عجب این که خود فارابی در متن رساله بدان تسمیه عبارت و اشارتی ندارد که فصوص الحکم گفته باشند، ولی رساله بدین نام شهرت دارد. خود فارابی نگفت که من این کتاب چی نام گذاشتم، ولی از باب این که چندین فصل پشت سر هم اومد فصوص مفرد جمعش می شود یا آقا فصل مفرد می شود فصوص، و باید سبب آن تعبیر به فصل در عناوین مسائل رساله باشد. ایشون خودش گفت فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، تو فصل پنجم، فصل ششم، همینجوری که فصلون فصل کرده خود جمعش می شود چی؟ فصوص. اما ایشون خودش این جمع به کار نبرده. این رساله در السنه ارباب فضل به تخفیف اشتهار به فصوص دارد، کمتر میگن فصوص الحکم، هم میگن فصوص فارابی که مطابق تعبیر فارابی به فصل در عنوان مسائل رساله است، ولیکن از عبارات دیگران مستفاد است که اصل آن فصوص الحکم است، مثل صاحب اسفار در مبحث غایت این بحث و کم و اشار الیه المعلم و ثانی ابو نصر فی الفصوص. ایشون اونجا مولا صدرا از این کتاب تعبیر به فصوص کرده، اونجا که گفته سلت سما بدورانها، همچین در چند جای دیگر کتاب و نیز در بحث مواد ثلاث کتاب هم همین فرمایششون جا دارد آدرس داده میگذارم. فارابی هم جناب صدر متعلقین داره، قال المعلم الثانی ابو نصر فارابی فی مختصر، در یک کتاب خیلی جمع جور، کتاب مفصل نیست اینقدر حجم داره، این شرح علامه است، فعلا خود کتاب شاید کمتر از درصد بزنیم. حاجی خلیفه در کشف الظنون گوید الفصوص و فلحکمه لشیخ ابی نصر، گفته فصوص فلحکمه، بازم فصوص الحکم نگفته، این فرماشات اونجاست. این عبارت صدر متعلقین رو ایشون می فرمان که من پیدا نکردم می تبزش. تبصره فصوص الحکم جناب فارابی فوق فلسفه رائج مشاه هست، غالبا به سبک افلاطونیان جدید و اهل اشراق بحث میکند، یعنی بحث از کلاس فلسفه مشاء اشارات شفا اینا کلاس بالاتره، بلکه باید اون رو در اعداد حکمت متعالی محسوب داشت. سبک بحث سبک صدر متعالی منتها زمان جلوتر از این بود که ملا صدرا از ایشون سبک رو داره، و بعضی از لطائف اون را در زمره غرر مسائل قرآنی، بلکه باید گفت این دوره تفسیر قرآنه، مباحث معرفت بازم یک فضایی از توحید دارد، فضایی از امامت و نبوت دارد، اما نهایت کلمه باید گفت که همون یک مرتبه از همون کتاب معرفت نفسه، منتها در یک مرتبه بالاتر، کلاس بالاتری، خودشناسی، روانشناسی، انسانشناسی، که بعدها عرض میکنم که خب مجموع قرآن هم همینه. اصلا قرآن کتاب انسانشناسی است، حتی توحیدش هم بر مبنای انسانشناسی است، معادش هم برای اینی که فردا شما در قیامت چه میشوید. اگر در قرآن حرف از قبر و قیامت هم هست، حرف این است که شما فردا چه خواهید شد. حرف حساب اعمال و قیامت و بهشت و جهنم هم هست، شما در آینده چه خواهید شد، حرف شماست. این ور هم حرف امامت و نبوت و توحید هست، همه این است که شما چگونه آفریده شدید، حرف توحیده، و حرف نبوت امامت هم دستور عمل زندگی شماست. یعنی همه معارف قرآنی از اصول و فروع برای پروراندن این انسان است که استعداد انسانی شکوفا بشه، و اونی که ما را خداوند عالم خلق کرد، لقد خلق لن انسان فی احسن تقویم، ما بین را زاینش. نظیر اون که مزرعه حاصل خیزیه، بذر شایسته حساب شده، زمین حساب شده، بذر حساب شده، اما کشاورز کیه که این بذر بین را زاینش، اون حاصل لازم از این مزرعه دست بیاد. اون دستورالعملی که این کشاورز بتونه، این باغدار بتونه، مثل مهندس باغداری کتابی نوشته در کشاورزی، این کشاورز ماهر بتونه با این دستورالعمل این مزرعه را بپروراند که اون حاصل لازم دست بیاد. چی میخواستن بکنن؟ خداوند چرا ما را خلق کرد؟ آخرش میخواست چه کنه؟ پیغمبر اینم زحماتش برای چی بود؟ چی میخواستن بکنن؟ هدف رسالت رسول خدا چی بوده؟ هدف امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام چی بوده؟ این همه زحمت را تحمل کردن که چی بشه؟ مزد که نخواستن، این اجر الا علی رب العالمین، از ما که قل لا اسألکم علیه اجرا، کار بیهوده بود؟ تعارف بود؟ چی میخواستن؟ همه اون چرا که در قرآن آمده است از توحید و نبوت و امامت و معاد و همه دستورالعمل‌های بکن‌ها نکن‌ها، اوامر و نواهی، در یک کلمه برای اینکه انسان پروریده بشه، برای اینکه حاصل این مزرعه را، حاصل این شجره طیبه را به کار میاد. ما این شجره طیبه می‌خواستیم آدم بپرورانیم، شما شدید دستورالعمل اینه. و این آقای فارابی اون دستورالعمل خوب اینجا دستبندی کرده، برای ما کلاس درسی من کرده. بفرمایید دوره تفسیره قرآن بر مبانی حکمت متعالیه صدر متعلهین. و فارابی از نظر زمانی خوب خیلی زمان بیشتر از فارابی، 700 سال قبل از جناب صدر متعلهینه. بنابراین بعضی از لطائف اون را در زمره قرر مسائل قرآنی از حکمیه و عرفانیه دانسته، که اهم از حکمیه، حکمت مشا نه، حکمت اشراق که از افلاطون است و صدر متعلهین اون، و عرفانیش هم بعدها به کتاب اومد، چون ایشون حتی از ابن عربی اینا هم مقدم بوده، منتها فرمایشات ابن عربی رو ایشون خیلی دقیق و کامل، چنانچه در مباحث، در متاوی مباحث دانسته میشه. و چون این رساله به طریق عارفان نگاشته شده با مبانی عرفانی، بیشتر به اصطلاحات قرآن و اشراق در اون تعبیر شده است. اصطلاحاتش هم غالبا اصطلاحات قرآنی و روایی است. فصوص الحکم زبده و خلاصه، اون زبده که عرض کردم روغن گرفته شده، خلاصه گرفته شده، چکیده، اون اول که مثال دادم معلوم میشه که بچه روستایی هم مثالاشون اونجایی دیگه، معلوم میشه مادر ما هم خونه مشک میزد ماست رو، بله مشک. اون کرهش اینه، خیلی از کتاب ها رو ما زیر رو کردیم، مشک زدیم تا اینکه این کتاب دست اومد. قدر این کتاب رو فوق‌العاده بدونیم. فصوص الحکم زبده و خلاصه در حکمت الهی و عرفان و معرفت نفس است. و خلاصه و کوتاهی سخن این که فارابی، این جمله بیشتر توجه کنید، فارابی در تصنیف فصوص از منحل قرآن که عین حیات است ارتوا کرده است، از شریعه آبخوری، از آبخوری قرآن سیراب شده است، ارتوا کرده سیراب شده. اینک در بیان مطالب این فصل گوییم. این فصل در زیادت وجود بر ماهیت است که اول کتابه. حالا چون دفعات کتاب ندارید من یک گذری به مباحثش میکنم، انشاءالله توضیحش رو میگیرم جلسه بعد. اون چرا که در اطرافمون میبینیم که این شده دستمایه رفقایی که نهایی خوندین، میشه کلامون به منزلت المدخل در اول نهایت الحکمه که از اصل الواقعیه پیش اومده. علامه طباطبایی در اونجا اصل الواقعیه که اصلا واقعیت‌ها را که همین اول کلام سوفسطائیا را کنار بزنیم، اونا که منکر واقعیتن اول اونا را از صحنه در کنیم، بعد بیاییم ببینیم ازم چکار میکن بکنیم که واقعیتی هست در اطراف ما. رو همین جد علامه اونجا اومده اصل الواقعیه اونجا شروع کرده که چیزهایی که مورد اشتهای شماست، تمایل به اونها دارید، غذای خوبی، فرد خوبی، کودک به دامن مادری، شیر خوردن از مادری، گریه میکنه میره سراغ مادر، یه واقعیتیست دیگه. کودک در همون سنین کودکی از دامن محبت مادر یه حقیقت انتظار داره شیر خوردن رو به مادر میکنه. و اگر هم شما از چیزی میترسید، از گرگ میترسید، یه واقعیتی میترسید. بگذاریم از اینکه یه عده مبتلا هستن به یک تخیلاتی، اونا که حساب نیستن، که از یه چیزایی میترسن که موهومه، از یه غولی میترسن، توی قبرستون میخوان عبور کنن میترسن. چرا میترسید؟ این قطعه زمین با اون قطعه زمین چه فرق میکنه؟ او اینجا این همه آدم دفنن، فرق نمیکنه قبرستون با غیر قبرستون. بابا این آدما همینایی که اعضای خانواده شما بودن، فامیلای شما، بسته هم دوستا و قبرستون محله شما، اینا تو زمانی که حیات داشتن که میشد بر علیه شما یک ظلمی بکنن، خیانتی بکنن، چه کردن با شما که حالا که مردن شما از اینا میترسید؟ یا از این مثال ها دو کتابا هست دیگه، یک کسی دمدمه غروب حالش بد شد، تا نماز مغربش رو بخونی شب بشه این مده خود مرد، خب بذاره جنازه رو فردا بردارید. بابای ما بود، مادر ما بود، امشب تو خونه میخوان تنهایی کنارش باشن میترسن، کم نیستن اینجوری. اینا خرافاته. چرا از این آدم که آدم زنده بود تو از اونا کاری تو الان برمیومد که نمیترسیم که مادر ما بود که حالا که مرده ازش میترسید؟ پس معلوم میشه که بعضی از چیزها یه واقعیتیست که ما از اونا میترسیم، بعضی چیزها یه واقعیتی است که ما به اونها متمایلیم. این اون کاری است که جناب علامه طباطبایی در آغاز نهایه کرده که اصل واقعیت‌های اطرافمون رو. حالا یه بحث بعدی است که این چرا که در اطراف ماست، همین جهشون هم داره، الامور التي قبلنا، اینی که در اطراف ماست، اعم از موجودات مادی و محسوس و یا موجودات غیر محسوس و مجرد که تو کتاب قبلی بحث مفصلی تو این باب کردیم که موجودات محدود به عالم طبیعت و ماده نیستن، اعم از مادی و مجرد. حالا اینه که ایشون شروع کرده میفهمه اون چرا که در اطراف ماست یک ماهیتی دارد و یک هویت، و این دو رو به هم خلط نکنید، اشتباه نگیرید. ماهیت غیر از هویت، هویت مال وجوده، مال هستیه، هویت ماهیت مال چیستیه. این دوتا رو از هم خلط نکنید. گاهی شما از هستی چیزی خبر دارید اما چیستی او نمیدونید چیه. یه چیز دستون هست میگه این چیه؟ میدونم که این چیز الان دست من هست، یه شیء الان تو دست من هست، این چیه؟ این مداد، این خودکار، این خودنویسه، این چیه؟ گاهی هم شکلات ها اینجوری میسازن دست بچه ها، به صورت مداد شکلات ساختن. واقعا این شکلاته یا جنسش چیه؟ فلزه. اگه فلزه چیه؟ چدنه، آهنه، مسه، یا از این جنسی پلاستیکی اینجوری ساختن رنگ کردن، خیال میکنه که رنگ فرض کن که آلومینیومه. پس ما هستی او را میبینیم، از چیستیش بیخبریم. حالا شو گاهی هم به عکسه، یه چیزی به شما میگن، شما از چیستی اون باخبرید. یه پرنده فلان، یک نبات و گیاه چنان، یه گیاهیست که اگر شما او رو پیدا کنید، دم کنید، چنین کنید، چنان کنید، میل کنید، از کرونا نجات پیدا میکنید. خب این یه حرف ایدئالیستیه یا واقعا چنین چیزی وجود دارد؟ یه شرحی، توضیحی، بحث کلامی میدن، آدم تازه بعد از اینکه فهمیدم شما چی میگید، یه چنین چیزی وجود دارد؟ پس چیستی غیر از هستیه؟ چیستی غیر از هستیه؟ بنابراین یه بحثی که ما اینجا باید بکنیم است که اون چیستی ها با این هستی ها میشود یک جایی تمام حقیقت چیستی همون تمام حقیقت هستی باشه؟ اون چرا که من میفهمم تمام حقیقت همینه؟ یا نه اینا لازم ملزوم همن؟ یا اگر عرزن، عرز مفارقن یا عرز لازمن؟ از این دست فرمایشاتی که ما تو این فصل باید بخونیم. تو جلسه بعد کتاب میاد آقا؟ انشاءالله. جلسه بعد ما کیه؟ جلسه بعد ما کیه؟ امروز هم چهارشنبه است دیگه، شنبه. یه زحمت بکشید یه صفحه چیزی باشه، من چند چیزی اینجا نوشتم، اونا رو داشته باشید. خوب، من 7 مطلب رو اینجا میخوام بهتون بگم. به صورت من نگاه نکنید، چون بعضی ها رو من نگاه کنید، من بخونم خجالت میشه. همینجا سرتون بنزی پایی، منم شما رو نگاه نمی کنم، این چیزایی میگم شما یادداشت کنید، به کارتون میاد. اولین نقطه این است که در رفت آمدها انضباط باشه. ما الان فرض بر ساعت 4، من 1-2 دقیقه قبل از 4 در باز میکنم، 5 دقیقه بعدم در میبندم، کسی دیر اومد در نزنه. این اولی مطلب است، با عرض معذرت و عذرخواهی. اینجا هم من حق شخصی ندارم، نگید منزل آقاست، اینجا مدرسه، اینجا جای عمومیه، مدرسه است. اینجا نگید که ما منزل آقا رفتیم، نه خیلی، اینجا منزل من نیست. من از اول که اینم لابلا کلام بگم، اینجا را اصلا من ساختم، نه به عنوان منزل شخصی ساختم، از اما الامال به نیات من از اول اینجا این قسمت رو ساختم به عنوان اینکه یک مرکزی باشد که مؤمنین مؤمنات میان بهره میبرن. اما انضباط در کار باشه. بنابراین اگر اومدید در بسته بود، از 5 دقیقه گذشته بود، منم سر 5 دقیقه در از داخل میکشم، بیرون نگاه نمیکنم کسان تو کوچه دارم میدون میان سب کنم تا او بیاد. 5 دقیقه شد در میبند. بنابراین در نبه باد در نزنید. این یک. من گاگه سر بلند میکنم، نگاه میکنم. دوم اینه که بی وضو کسی وارد نشه. اگه لازم است که طهارت باشه، حالا بعضی از موارد محظورات طهارتی است، اون استثناست، حرفی نیست. سوم اینه که از این اذان مغرب تا اون اذان مغرب یه قرآن باید بخونید، جز خوانی قرآن رو جدی بگیرید. تقویم به ماهای شمسی از ساعت 12 شب عوض میشه، اما به ماهای قمری از آن مغربه. چون ما هم اینجا عملا خود به خود بحث رو میکشه به از آن مغرب، این یک که انشالله هم من و هم شما که جزخوانی قرآن جز برنامه رسمی درسی ما میشه. چند شد؟ 4 اینه که نمازهای یومیه، نماز واجب 17 رکعته، نماز مستحب چند رکعته؟ یومیه اهمیت واجب و مستحب. این نوافل، نافله نماز صبح دو رکعته، یک کم زیادش نمیشه. نافله نماز عشا هم دو رکعت نشسته است، اون هم حالا کم زیادش نمیشه. اما نافله ظهر و عصر که هر کدوم 8 رکعته و نافله شب که 11 رکعته، هیچ نماز واجبی بی نافله نباشه. اگر میشه کامل، اگر نشه لاقل هیچ نمازی بی نافله نباشه. اگه بشه ظهر عصر همه نافله ها خونده بشه چه خوب، اما اگر نشد اینجور نباشه ما نماز ظهر رو کلن بی نافله بخونیم، یه دو رکعتی هم شد اقلا. اگه بشه همه 51 رکعت چه خوب، نافله شب هم همینجور. و اگر نشد غذایش، اگر نشد اقلا اون سرکتش باشه، ولو 11 رکعت نشد. چند شد؟ 4 تا. پنجم، اول ماه و وسط ماه و آخر ماه دوستان بود روزه بگیرن. اونایی که محضوری دارن پیرمردن، حالا ماجاقون تیموری من که خیلی پیرمرد نیستیم که، ما میگیریم انشاءالله. ماهای قمری رو به طور جد تلقی کنیم، اگر توأم با ماهای شمسی هم باشد که هر ماه 6 روز، یه وقتی مسافرتی از محضوری از حرفی نیست، اما بنابر این باشه. اونایی که محضوری برای روزه گرفتن ندارن، چون این کتاب خیلی، ما اون کتاب قبلی رو بنای من همین بود، منتها حالا مماشات هم میکردیم، میخوام که یه مقدار مماشات رو کم بذاریم، اول و وسط و آخر ماهای قمری و انشالله با مراعات ماهای شمسی. این شد چند تا؟ که اول و آخر وسط ماه شمسی هم روزه بگیرید. حالا یه وقتی حقوقی از سایرین بر عهده ماست، فرض کنید که خانواده داریم، مادر خونه هستیم، پدر خونه هستیم، فرزند خونه هستیم، حالا مادرمون پدرمون توقعی دارن، همسرانمون فرزندانمون، حالا یه محظوراتی است، اونا رو تا اونجا که میشه بنابر این نباشد که ما به این مسائل تساهل کنیم. یکی دیگر از نکاتی که باید عرض بشه این است که رفقا، حالا پیش مطالعه رو من تاکید نمی کنم، اما پس مطالعه اقلا قطعی باشه. اینجا نباشه ما همینجا کتاب باز کنیم، ببندیم، برگردیم همینجا کتاب باز کنیم. باید کتاب به سبک درسی آماده بشه. هر درسی دیروز برای درس بعد کار بشه روش، درس بشه روش، فهمیده بشه روش. و آخرین جمله این که چند جمله میشد؟ هفتم، کسی به هر دلیلی، من حضور غیاب را تأخیر را تأکید میکنم، اما حضور غیاب را تأکید نمیکنم، تأخیر را تأکید میکنم، چون به موقع عرض کردم که در بسته میشه ما هنوز بسم الله نگفتیم، اون در رو میبندیم میاییم بسم الله میگیم، درس شروع میکنیم. حالا به هر دلیلی کسی غیبت کرده، اینو من تأکید نمی کنم. اونا بالاخره سن ما، کاربار ما، شما خواهران برادران، مسئولیت های دیگر، بالاخره مسافرت ها یا همین دیر اومدن ها، یه روز تو شرکت باید گیر کردیم تا برسه دیر شده، خب بالاخره ما اون روز غایبیم. غیبت رو به یه طریق باید جبران کنیم. جبران چیه؟ صداها ضبط میشه، درس تا فردا، تا جل. حالا کسی 2 روز غایب بوده، 10 روز غایب بوده، یه ما غایب بوده، من حرفی ندارم، لکن این حرف است که هر روز که میخوای شرکت کنید حلقات درس تأمین شده باشه. چند جلسه غایب بودی، همه رو باید برسونی امروز بیایی درس. حالا من عرض کردم، باز تأکید میکنم، بالاخره موقعیت ها و اینا، چون من اون جایی که درس میگفتیم من نهایه بود، این خاطره رو هم یه دو در خاطره درسی هم بگم خوبه. یه خاطره نهایی خودم بود، یکی هم از تو مدرسه برای دوستانم، یا اینجا بود درس کردم، از نهای طالقانی خدا حفظشون، من پارسالا ایشون رو تو حوزه میدیدم، امسال نمیبینمش، یا امسال رفت آمد تو مدرسه و اینا کمتر شده. ما سال 53 خدمتشون مقنی میخوندیم. سال 53، الان 99، چند سال پیش؟ 44-5 سال. ایشون میفرمودن که سر درس من شرکت کرده سه تا شرط داره و الا من راضی نیستم شرکت کنید. گفتیم قصه شرطتون چیه؟ شاید گفتم اینا تو درس ها دیگه. گفت اولین شرط اینه که طلبه میخواد دیا درس با نماسبش خونده باشه. هر شب نماسب نخوندید من راضی نیستم فردا درس بیاید. یکی این که حتما باید با وضو شرکت کنیم. بی وضو من راضی نشم شرکت کنیم. سوم اینه که باید پیش مطالعه کنید. منتها از این سه تا شرط دو تاش بدل داره. ایشون میفرمودن یکیش بدل نداره. هر شب نماز شب نخونده یک سوره قرآن بخونید. بعضی ها جوان بودن یه لبخند میزن شوخی. گفت میدونم چرا میخندید. وقتی من گفتم یک سوره قرآن بخونید تو رفتی سراغ سوره کوثر. باشه قبول دارم، نمیگم حتی سوره بقره بخونید، ولی این یادتون باشه چند روز پشت سر هم دارید سوره کوثر میخونید درس میایید. تا کی میخواد به نماز شب عادت کنید؟ برنامه‌تون باشه. بنابراین بدل داره. و اگر وضو هم ندارید بدل داره، تیمم کنید. منتها این تیمم را نمیشود کار واجب شرعی باش انجام داد، ولی اون نقص بی طهارتی رو جبران میکنه. اینم به شما عرض بکنم، اون نقیصه بی، مثلا فرض کنید که مسافرت دارید تو اتوبوس خوابتون برده، خب تا کجا وایسین وضو بگیرین؟ اب نداره. همون تو اتوبوس که نشستین همین رو زانوهاتون دستون بزنید یه تموم بکنید، اون نقیصه بی طهارتی جبران میشه. اگرچه همون موقع خواستی قرآن بخون دست رو خط قرآن نمیشه گذاشت. درست شد؟ همون موقع این اسمش جبران وضوی شرعی رو نمی کنه، اما نقیصه بی طهارتی را تأمین میکنه. این هم گفته باشم خدمتشون. این شد دوتا که هر موقعی وضو ندارید لاخر تعبیر خیلی به ما گردن من حق داره حضرت آقای طالبانی حفظه الله، بعدا فرزندشون تو جبهه شهید شد، پدر شهید، الان دیگه پیر مرده. تو فیضیه گاه وقتی خدمتشون میرسیدم. سوم فرمودن پیش مطالعه، بدل نداره، حتما باید برای درس پیش مطالعه کنیم. اما خب من کتا اونو گفتم پس مطالعه لاغل، پیش مطالعه پیش کش. و اما در نهایه در درس ها رفاق من اونجا عرض کردم که ماتون بودید نبودید، عرض کردم که کسی نهایه بخواد درس بیاد سه جلسه متوالیان یا پنج جلسه ولو به تناوب درس غیبت داشته، جای دیگه نگه من این نهایه رو پیش آقای حسینی خوندم، چون من او رو اصلا درس نمیدونم. حالا مستمی آزاد میان دیگه چیکار شد، ولی اینجا عرضم اینه که مستمی آزادم نه. انشالله یه چیزی بشه که من تا پایان کتاب بتونیم بگیم که یه چیزی حاصل شده است. ما فسوس جناب فارابی یک دوره با جمعی از دوستان از برادران و خواهران خوندیم. بنابراین انشالله من این نوشته رو همیشه لای کتابم دارم، اونایی که امروز نبودن روزهای بعد بخوام بیان، این نوار که ضبط میشه انشالله بتونیم با همدیگه برسیم و اونی که وظیفه هست این همه صف در صف انبیا و ائمه علیهم السلام بر ما همت کردن که دین خدا رو بفهمیم. دین فهمیدن در دو مرتبه قبل از احکام فقه، یک مرتبه خودشناسیه که کتاب قبلی ما این همه همت کردیم، یک مرتبه هم خدا و مبدا و معاد و نبوت و امامت و ولایت که اون هم مبنایش خودشناسیه. تو اگه خودت نشناختی چطور میخوام بگم من خدا شناختم؟ تو خود رو نشناختی من عبدالله هم یعنی چی؟ اون وقت الله معنا نمیشه، عبودیت معنا نمیشه. اگه خود را نشناختی، من امت خاتم الانبیا هستم معنا نمیشه. من کی هستم که امت رسول خدا هستم؟ من کی هستم که شیعه امیرالمومنینم؟ رو همین جهت گرهی که امروز تاریکی که در زندگی بشریت است از این هاست. عبودیت الهی نفهمیدن، نبوت الهی و وحی نفهمیدن، ولایت ائمه هدات مهدیین رو نفهمیدن. این هم مشکلات و معضلاتی امروز در جامعه بشریت هست. همه مشکلاتی که امروز از اقتصادی و سیاسی و اعتقادی و بس سعادت اخروی از بفرمایید که برزخ و معاد و بهشت و جهنم، همه گره در این داره که خودشون نشناخت. اساس گره بشریت اینه که من کیم. بنابراین برای خودشون شخصیت معرفی کردن، اون باغ را، اون پول را، اون فرم لباس را، اون مسئولیت شخصیت اجتماعی را، من رئیس بشم، من فرمانده بشم، من چه بشم، من چه بشم. همه این شخصیت های دروغین باعث میشد که انسان این همه تو کله هم دیگه بزنه، این همه حاضر باشه به دیگران ظلم کنه. ولی اگر در اندرون خودم من کی هستم براشون حالی میشد، اون وقت باغ و ملک و شغل و منصب و مقام و دارایی و اینا همه، نمیگم منفیه، نمیگم اونا نمره منفی دارن، چرا، مالکیت در اسلام محترمه، شخصیت انسان، آبروی انسان در اجتماع محترمه، اما شخصیت من کی؟ من چه شخصیتی هستم؟ روز عاشورا با من چه کردن؟ بکنن. اما اینا نمیفهمن من کیم. من خودم خودمو میشناسم کیم. من عبدالله هم. در مسیر عبودیت الهی دیگه من وظیفه خودم انجام میکنم. زینب سلام الله علیها در کربلا چقدر تحمل کرد در مقابل اون نابخردی ها؟ برای اینکه من بنده خدا هستم، به من خدا با من گفته اینا رو با تحمل کنم. آخرین حالات ما هم الهی رزن برزاید. اگه من خودمو نشناختم، خدای من کیه که بهش رومه الهی رزن برزاید؟ من که خودمو نشناختم، پیغمبرم کیه که من بگم از امت تو هم؟ من یه شخصیت دروغین برای خودم درست کردم، اونقدر میگم حاضرم با امام وقتم در بیفتم. این شخصیت دروغینی است که در مقابل خدا هم طرف جبهه میگیره، میشه فرعون. در مقابل پیغمبرم جبهه میگیرد، میشه ابو جهل. در مقابل امامت به ولایتم جبهه میگیره که این همه نابخردی هایی که در بنی امیه و بنی عباس کردند. و امروز هم نموداری از همان است که مشکلاتی که امروز در جامعه ماست. من هم یه نکته رو عرض میکنم، امروز هم این نافرمانی هایی که در مقابل رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه هست، این هم ادامه همون خط سیر گمگشتگی هست. از خودشون بیخبرن، شخصیت خودشون رو گم کردن، خیال میکنن که نافرمانی برای خودشون. من کسی هستم؟ یعنی چی فرمان او رو گوش کنم؟ من میفهمم، من اینجوری میگم، من نظرم این است، تو کی هستی نظرت این است؟ چرا شخصیت خودتو گم کردی؟ چرا شخصیت خودتو گم کردی؟ تو عبد خدایی، تو امت رسول اللهی، تو شیعه امیرالمومنینی، تو منتظر امام زمانی. در ادامه این امامت تا به انتظار حضرت ولی از امام زمان علیه السلام، خودشون فرمودن که ولی فقیه عهده‌دار اداره زندگی شماست. نکنه خودتو گم کرد. این کتابا ما رو اولا خود رو بشناسیم و بعد ببینیم که عبد خداییم و امت پیغمبریم. این رو من میخوام که انشالله این کتاب کتاب به جایی میرسیم، انشاءالله یک ثمره عملیاتی هم در ما داشته باشه تا جلسه بعد باشه. اللهم صل علی محمد.